به ساعت 11:30 نزدیک میشیم و دعوت میکنم بررسی آخرین رویدادهای سیاسی ایران و جهان رو در جهان سیاست از رادیو ایران بشنوید.
جهان سیاست. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایان، خانم ها، سلام بر شما. عصر اولین روز هفته شما به خیر و سلامت. با تبریک عید امروز میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام، با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. شماره پیامکمون 3900. اگر درباره موضوعات برنامه و مسائل روز کشور نظری داشتید، برای این سامانه ارسال کنید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به سفر رئیس قوه قضاییه به کردستان. نسخه اصلی نگاهی دارد به سالروز ورود آزادگان سرفراز به میهن اسلامی. با تحلیلگران درباره کارشکنی دولت‌های نیجریه و هند در روند درمان علامه زکزاکی می‌گوید. و میکروفون خبرساز از پیروزی راهبرد مقاومت و تحقیر و شکست انگلیس گزارش می‌دهد. دریچه لزوم مبارزه با فساد مسئله‌ای حیاتی و بسیار مهم برای اقتصاد کشور است، موضوعی که بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده و نیاز ضروری امروز در همه ابعاد برای کشور به شمار می‌رود. فساد زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا یکی از کارکنان دولت از موقعیت رسمی‌اش برای رسیدن به مقاصد و منافع خود سوء استفاده کند. این وظیفه مهم در اولین گام خود بر عهده قوه قضاییه است که پرچم‌دار و نوک پیکان این مبارزه محسوب می‌شود. البته سعید ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا، از ابتدای شروع به کار خود به صورت جدی به موضوع فساد هم در داخل قوه قضاییه و هم در بخش‌های دیگر کشور پرداخته و آن را از اولویت‌های دوره خود اعلام کرده است. رئیس قوه قضاییه پنجشنبه گذشته در ادامه سفرهای استانی خود در رأس هیئت بلندپایه قضایی وارد سنندج، مرکز استان کردستان شد. حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه در برخورد با فساد و اجرای عدالت تردید نداریم، گفت قاچاق کالا اکنون یکی از مشکلات کشور است و قوه قضاییه با حساسیت مبارزه با آن را دنبال خواهد کرد. رئیس قوه قضاییه در سفر به کردستان و در اجتماع علما و روحانیون استان گفت
بنای نظام اسلامی بر نپذیرفتن فساده. این در ذات انقلاب اسلامی صلاحه، در ذات اسلامی ضد فساد بودنه.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با قضات و کارکنان قضایی کردستان به موضوع تقویت شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و گفت
ما در راستای حل اختلاف و مصالحه و صلح و سازش حتما شورای حل اختلاف معتقدیم باید تقویت بشه و تقویت خواهیم کرد انشاءالله.
حجت الاسلام رئیسی در شورای اداری استان کردستان با تاکید بر نظارت و مراقبت نسبت به مجوز دادن به بخش خصوصی گفت
هر جا از دولت که اونجا مجوز میده به بخش خصوصی اونجا رو باید بیشتر پایید. اونجا از اون جایی است که باید، یعنی اون از اون گردنه هایی که باید مراقبت کرد. مدیران محترم باید نسبت به این بخش به صورت مضاعف نظارت بکنن. اون جایی از بخش هاست که میخوان یه مجوزی رو، یه موافقت اصولی رو، یک امتیازی رو بده به بخش خصوصی. حالا میگم بخش خصوصی، نه بخش خصوصی مال، یعنی به غیر سازمان خودش میخواد به جایی مجوز بده. جاهایی که مجوز میده بسیار مورد مراقبت.
رئیس دستگاه قضا همچنین کردستان را مهیای سرمایه گذاری، پیشرفت و توسعه توصیف کرد و گفت 10 هیئت قضایی اعزام شده به شهرستان‌های استان مشکلات را شناسایی می‌کنند تا برای حل آنها اقدام شود. نظر کارشناسی این بخش را از آقای دکتر اسقر رسولی آذر، کارشناس دادگستری کل استان تهران، خواهیم شنید. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض.
بزرگوارید، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، رویکرد جدید قوه در سفرهای استانی و سر زدن به مراکز مختلف رو از نزدیک بالاخره برای شنیدن مشکلات قضایی در استانها، فکر میکنید که اصلا چه تأثیری در روند مبارزه با فساد خواهد داشت؟
با حضور حضرت آیت الله رئیسی در جایگاه ریاست محترم قوه قضاییه خیلی ها امیدوار شدند، هم شهروندان، مخصوصا نیروها، کارکنان و قضات محترم دادگستری امیدوار شدن که کسی از درون دستگاه قضایی در این مسند نشسته و اشراف داره به این موضوعات. بنابراین بازدیدها و مثلا بازدیدهای سرزدهی که ایشون از مجتمعهای قضایی و دادگستریهای استانها به عمل میارن متفاوت از بازدیدهای احیانا رؤسای قبلی و اشخاصی هستن که به موضوعات حقوقی اشراف ندارن. بنابراین جای امیدواری داره که این بازدیدها واقعی تر و ملموستر باشه و به نتایج بهتری بیانجامه. در بدنه دستگاه قضایی همچنان قضات و کارکنان انتظار دارن که اطلاع رئیسی اقدامات درون دستگاهی بیشتری بکنه.
بله.
همچنان که شعار مبارزه با فساد مطرح میشه، همچنان که شعار مبارزه با رانت و تبعیض مطرح میشه، این موضوعات رو در درون دستگاه هم مورد رسیدگی قرار بدن. امروزه دستگاه قضایی، کارکنان و قضات دستگاه قضایی از مشکلات و کمبودهای انباشته‌ای رنج میبرند. نیروهای سالم، نیروهای توانمند دستگاه قضایی انتظار دارن با تبعیض درون دستگاهی توی قوه قضایی هم برخورد بکنن.
یعنی میفهمید که این سفرهای استانی از نزدیک دیدن این اتفاقات و مثالها خیلی کمک خواهد کرد انشالله که این تبعیضهای درون دستگاهی هم رفع بشه. بله.
من عرضم اینه که دادگستری وقتی میتونه با فساد مبارزه بکنه که فساد درون دستگاهی نداشته
درود.
باشه. کارکنانش احساس بکنن که در یک فضای همراه با مساوات و عادلانه‌ای دارن خدمت میکنن.
بله.
اگر قضات و کارکنان دستگاه قضایی فکر میکنن درون دستگاهی که خودشون در اون کار میکنن تبعیض هستش، اجحاف هست، شایسته سالاری حاکم نیست، مسلما رو انگیزه قضات و کارکنان تاثیر میذاره. خانخواه مبارزه با فساد از سوی یک عامل انسانی اجرایی میشه که اون عامل انسانی باید نگاه خوب و مثبتی به سازمان خودش داشته باشه. بنابراین جای امیدواری هست. من فکر میکنم این سفرها حتما و انشالله مثمر ثمر خواهد بود.
آقای دکتر اگر کوتاه بفرمایید، این خبر به خصوص دادگاه برخورد با مفاسد اقتصادی که منتشر میشه، بالاخره دستورهای خاصی که رئیس قوه قضاییه در این باره صادر میکنن رو چطور ارزیابی میکنید؟ از این طرف در رسانه ها بالاخره یک موجی از امیدواری به وجود آمده است در افکار عمومی مردم که به هر حال اون فرد هر چقدر دانه درشت و هر چقدر مثلا از حمایت های عجیب و غریب برخوردار باشه با او برخورد میشه. تحلیلتون در این باره چیه؟
دو نگاه در موضوع هست. در مورد اینکه این دادگاه ها باید رسانه‌ای بشه، بخشش تکلیف قانون هست. یعنی هر اگر مسئولین قوه عوض بشن، رئیس قوه جدیدی بیاد، باز تکلیف قانونی هستش و از جهت اینکه رسانه‌ای میشه، نگاه از نظر حقوقی درست هست. بنابراین باعث شفافیت دادگاه ها میشه. وقتی که من اصلا عقیده‌ام اینه که باید دفاعیات متهمان هم پخش بشه. بنابراین هر چقدر دادگاه ها به سمت علنی شدن بروند و رسانه ها حضور آزادی در فرآیند رسیدگی داشته باشن، صد البته که باعث تقویت دادگاه ها میشه. ولی از جهت اعتماد عمومی ممکنه که خدشه‌ای به اعتماد عمومی مردم وارد بکنه. یعنی اینکه ما هر روز مواجه بشیم توی رسانه ها با محاکمه مسئولین، با محاکمه کسایی که احیانا توی مسئولیت های مختلف امکانات عمومی و بیت المال در اختیارشون بوده، بعد از جهت اعتماد عمومی ضربه بزنه و مردم اون اعتماد و اون امیدواری که به مسئولین داشتن یکم کاهش و نقصان بله. پیدا بکنه.
سپاسگزارم از شما برای اظهار نظرتون در برنامه جهان سیاست. خدا نگهدار شما. گفتگوی جهان سیاست رو شنیدید شنوندگان محترم با آقای دکتر اصغر رسولی آذر، قاضی محترم دادگستری در کل استان تهران. اگر شما هم نظری داشتید در این باره لطفاً به سامانه 3900 بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. امروز سال روز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی است. همه ما از این روز زیبا خاطراتی داریم. خواهش میکنم که اگر خاطره ای دارید که میشه در قالب یک دو پیامک اون رو به ما هم بگید، به سامانه 3900 پیامکتون رو بفرستید. مستند این بخش رو هم حالا با هم میشنویم.
امروز سال روز ورود آزادگان سربلند به میهن اسلامی است. 26 مرداد سال 69 آزادگان پس از سالها رنج و مرارت در زندانهای رژیم بست به میهن خود بازگشتند.
خدا رو شاکریم که در این روزها همه به سلامت و با عزت به وطن عزیز اسلامی خویش بازگشتند.
در چنین روزی هزاران ایرانی به منطقه مرز خسروی در کرمانشاه هجوم بردند تا از 43,000 آزاده سرافراز که همیشه تاریخ در صدر سربازان انقلابند استقبال کنند.
آزادگان بهترین سربازان انقلابند. آزادگان آزموده ترین فرزندان این ملت هست. آزادگان شایسته ترین افراد برای دفاع از انقلاب هست و دفاع از نظام جمهوری اسلامی. آزادگان مورد امید و اعتماد این نظام به حساب می آیند و باید به حساب بیان برای کارهای آینده. اگر چنانچه دشمنی در مقابل انقلاب یا در مقابل نظام جمهوری اسلامی قد علم بکند، اول کسی که باید مشت توی سینه او بزند آزاده است.
نخستین گروه آزادگان در قالب کاروانی 1000 نفری از مرز خسروی عبور کردند. آزادگانی که یک سومشان وقتی مجروح بودند اسیر شدند و 3000 آزاده هم زیر شکنجه ها و اقدامات ددمنشانه بعثی ها از زنجیر اسارت به باغ شهادت پرواز کردند.
خانواده های شهدا را میبینم، این بچه هاشو میبینم که میگن بابای ما نیومد. شرموندم از اینکه زنده هستم و در مقابل ملت عزیز صحبت میکنم.
با کابل میزدن، با نفشی میزدن، با میلگرد میزدن، با تخته میختار میزدن، با سیمخاردار میزدن. حالا بچه هایی رو بردن اونجا، شوک الکتریکی وارد کردن.
29 سال از آن روز میگذرد، اما هنوز که هنوز است اگر آزاده ای را ببینی و پای خاطراتش بنشینی، حرفای زیادی از بزرگی و عظمت انسانهایی دارد که جسمشان به اسارت در آمد اما دلشان هرگز اسیر نشد.
دو تا کودک داشتیم، مثلا یه 7 ساله داشتیم، یه 11 ساله. یکی از اینا اسمش علیرضا بود، اصفهانی بود، خیلی جالب بود. یه بار عراقی ها پدرش رو در واقع زده بودند و اینها، بعد من دیدم رفته زیر پتو خوابیده. من رفتم صدای زدم، بلند شد، گفتم که چرا زیر پتو؟ دیدم داره گریه میکنه. گفتم چرا زیر پتو؟ خب من نمیخوام عراقی ها گریه منو ببینن.
با اعتقاد و ایمان آن روزها میتوان نقش زیبایی کشید از ایستادگی یک ملت. حالا تجربه آن روزها سرمایه‌ای شده که کشور ما را در برابر دشمنی دشمنان مصون کرده است.
تحلیلگران.
دولت‌های نیجریه و هند در روند درمان شیخ زکزاکی آنقدر کارشکنی کردند که دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه بدون مداوا به ابوجا بازگشت. شبکه خبری المیادین.
این اتفاق کاملاً توسط آمریکا برنامه‌ریزی شده است. علامه ابراهیم زکزاکی و همسرش که پس از تحمل 44 ماه زندان و شکنجه و محرومیت از درمان روز سه‌شنبه برای درمان به بیمارستانی در هند منتقل شده بودند، با فشار آمریکا که به صورت مستقیم بیمارستان محل مداوا تهدید به عدم ارائه خدمات به وی کرده بود، بدون دریافت هیچ گونه خدمات پزشکی به کشورش بازگردانده شد. علامه زکزاکی و همراهان در بدو ورود به فرودگاه ابوجا نیز تحت تدابیر شدید امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شدند. دولت نیجریه اجازه ملاقات و گفتگو به خانواده او و مردمی که برای استقبال آمده بودند نداد.
دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه نبود امکانات مناسب محیط و درمان و محدودیت در دسترسی به پزشکان متخصص و معتمد را علت بازگشت به کشورش اعلام کرد. وکلای شیخ زکزاکی میگویند او دید یک چشم خود را از دست داده است و در آستانه از دست دادن دید چشم دیگر است و گرفتار مسمومیت خونی ناشی از بقایای گلوله‌های برجای مانده در بدنش از زمان خشونت‌های سال 2015 است. مسعود شجره، فعال حقوق بشر، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تیوی گفت با علامه شیخ ابراهیم زکزاکی رئیس جنبش اسلامی نیجریه رفتاری غیر انسانی می‌شود.
ما شاهد روزهای غم‌باری هستیم. من از این وضعیت عصبانی و غمگین هستم. افراد زیادی تلاش کردند که شرایط درمانی مطلوب را برای علامه زکزاکی فراهم کنند. این مایه تعجب ماست که چرا دولت نیجریه جنبش اسلامی نیجریه را یک ساعت پیش از آزادی علامه شیخ ابراهیم زکزاکی یک سازمان تروریستی نامیده است. این اقدام نیجریه سبب شد در هند با وی همانند یک فرد مجرم رفتار شود. این موضوعی وقیحانه است که در جهان امروز یک انسان و یک شخصیت که در نیجریه 25 میلیون طرفدار دارد نتواند از امکانات درمانی استفاده کند. او حتی در هند و سایر کشورهای آسیایی و آفریقایی چندین میلیون طرفدار داره. به هر حال دولت نیجریه تلاش می‌کند با هر روشی شیخ زکزاکی را به قتل برساند و جنبش او را از بین ببرد تا زمینه برای بازگشت سیطره امپریالیسم غرب به آفریقا فراهم شود. اگرچه دولت نیجریه با حمایت و خواست آمریکا و متحدانش و با ترس از محبوبیت و مقبولیت شیخ زکزاکی در تلاش برای حذف وی هست و در این راستا حربای مختلفی به کار می‌برد، اما جنبش اسلامی نیجریه و مسلمانان این کشور با تاکید بر پیگیری درمان شیخ بر زنده و پویا بودن این جنبش در مبارزه با ظلم و استعمار تاکید دارند.
همچنین شبکه خبری یورو نیوز هم به این موضوع واکنش نشان داد.
در واقع علامه زکزاکی با تصمیم به بازگشت از هند به نیجریه به همه اعلام کرد که هند نتوانسته به وظیفه انسانی خود عمل کند و سوی دیگر نقشه دولت نیجریه برای کارشکنی در روند درمانی را افشا کرد. در وضعیت کنونی دولت هند و نیجریه هر دو مسئول جان و سلامتی رهبر شیعیان نیجریه به شمار می روند و همه نگاه ها متوجه این دو کشور است. در این وضعیت هند با جمعیت عمده مسلمان خود نمی تواند نسبت به سلامتی و روند درمانی شیخ زکزاکی بی تفاوت باشد و دولت نیجریه نیز که حال متهم اصلی کارشکنی ها در روند درمانی رهبر شیعیان است، بیش از گذشته در مزان اتهامات و فشارها قرار خواهد گرفت و تردیدی نیست بار دیگر رهبران نیجریه مجبور به پیگیری روند درمان شیخ زکزاکی خواهند بود، هرچند کار آنها نیز به دلیل تشدید حساسیت افکار عمومی دشوارتر از گذشته خواهد بود.
درباره موضوع این بخش از برنامه با آقای سامان نیازی معاون بین الملل مؤسسه صلح زیبا و تحلیلگر حقوق بشر صحبت خواهم کرد که دعوت جهان سیاست رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما.
آقای نیازی، به عنوان سوال اول میشه بفرمایید که اصلا دلیل اینکه هند همکاری آنچنانی نکرد برای مداوا شیخ زکزاکی چی بود و به نوعی همسو با خواست دولت نیجریه اقدام کرد؟ حالا مثلا دولت نیجریه هم بالاخره یک پوزی گرفت که ما ایشونو برای درمان حتی خارج از کشور فرستادیم، ولی اونطور که باید هندی ها همکاری نکردن. دلیل خاصی داشت؟
اینها برمیگرده به روابط پشت پرده روابط بین دو کشور هندوستان و نیجریه.
بله.
و باید ببینیم که چه مسائلی در پشت پرده رخ داده که باعث این ناکارآمدی و عدم پاسخگویی مناسب در درمان علامه شیخ زکزاکی شده. اما به صورت کلی چیزی که ما در دنیا امروز شاهد اون هستیم اینه که رهبران دینی بلخص در جهان اسلام و تشیع به شدت غربی‌ها سعی می‌کنن که اینا رو منزوی بکنن به خاطر عمق اثرگذاری که در قلب ملت‌ها داره. خود آقای شیخ زکزاکی چند میلیون نفر در نیجریه به اسلام و شیعه در واقع دعوت کرد و خیلی دعوتونو پذیرفتن. خب این احساس خطری می‌کنه غرب از این فضایی که ایجاد میشه، اون هم در قلب آفریقا. من فکر می‌کنم که دولت هندوستان بر اساس روابط پشت پرده‌ای که با نیجریه داره خب سنگ‌اندازی می‌کنه و این هم مسئله طبیعی شاید در روابط بین الملل باشه. اما اون چیزی که باید بهش توجه داشت، وظیفه ما چه هست؟ ما باید چه بکنیم؟
اتفاقا سوال مهمیه، میخواستم بپرسم که اصلا باید چه کرد؟ آیا مثلا فشار یک کشور کارسازه یا اینکه جهان اسلام باید اقدامی در این باره بکنه؟
درست. ببینید ما در دو قسمت صحبت میکنیم. اولین قسمت صحبت ما برمیگرده به شرح وظایف و اختیارات دبیرکل سازمان ملل آقای آنتونیو گوتیرش. ما در تاریخ 6 جولای نامه‌ای رو به ایشون زدیم و خطاب کردیم به ایشون که در واقع شما یه سری وظایف اختیاراتی دارید بر اساس همون قانونی که خودتون نوشتید، هم و ظرفیت‌هایی که دارید، حالا قانون و اختیارات به کنار، ظرفیت‌ها مثل کمیسیای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر، بر اساس این ظرفیت‌ها اینها میتونستن خیلی کارا بکنن، یک رهبر دینی رو نجات بدن از ظلمی که به ایشون میشه. اما متاسفانه سازمان ملل اقدامات لازمی انجام داد. اون هم دلیلش این بود که مطالبه گری خوبی از سازمان ملل نشه. باید از سازمان ملل مطالبه گری بشه. ما توی نامه اینو سعید کردیم و گفتیم که شما اختیاراتی دارید، ظرفیت‌هایی دارید، بعد از این استفاده بکنید، از گزارشات نهادهای مستقل حقوق بشری استفاده بکنید. چه متاسفانه اقدام لازم و جامعی رو ندیدیم. بعدش ما در قسمت دوم بحثی که داریم بحث وظایف ما در دنیای اسلام هست. سازمان کنفرانس اسلامی چیکار کرد برای شیخ زکزاکی؟ ما باید به این سوالات بیشتر پاسخ بدیم.
بله. حالا
خودمون چیکار کردیم؟
بله.
باید مطالبه گری بشه. به هر حال دولت هندوستان نباید خودش رو در معرض اتهام به هر حال روابط قرار بده که در آینده چهره خودش رو مخدوش می‌کنه. دولت هندوستانی که میشه گفت به هر حال به نحوی میراث گاندی هست و روی رأفت و مهربانی رو مردم ازش به یاد میارن، نباید خیلی خودش رو دستخوش سیاسی
سیاسی کاری بکنه و ما امیدواریم که در واقع شیخ زکزاکی هر چه سریعتر در واقع روند آزادیش و سلامتش بهبود پیدا بکنه انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب نیازی. اگه نکته باقی مونده بفرمایید وگرنه که با شما خدافظی کنم.
پیگیری هایی که از دستگاه دیپلماسی کشورمون داشتیم، حالا بر اساس پولی که در دستگاه دیپلماسی کشورمون هست، اصل عزت، حکمت و مصلحت، به هر حال ما ارتباطی رو برقرار کردیم با جناب آقای رحیمی، سفیر محترممون در نیجریه، و پیگیر روند آزادی و حتی درمان شیخ زکزاکی شدیم. اونها هم اقداماتی رو انجام دادن و در بحث به هر حال نشست‌های مختلفی که ما در کشور خودمون برگزار کردیم برای شیخ زکزاکی و مطالبه‌گری‌هایی که عنوان کردیم، امیدواریم که فقط این نکته پایانی این که رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد دو بازوی هستن که باید به همدیگه کمک بکنن برای اینجور مواقع که بسیار به درد میخوره، حالا چه در کشور خودمون چه در جهان اسلام. ما باید سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌ها رو با هم متحد بکنیم در اینجور مواقع که بتونیم اثرگذار باشیم. مثل موضوع خانم مرضی هاشمی که رسانه‌ها هزینه خوبی رو به آمریکا وارد کردن و سبب آزادی زودهنگام ایشون.
متشکرم از شما آقای نیازی، تحلیلگر و کارشناس حقوق بشر. با شما خدافظی می‌کنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
شما بخیر.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز میکروفون خبرساز از پیروزی راهبرد مقاومت و تحقیر و شکست انگلیس گزارش میدهد. خواهش میکنم که این بخش پایانی رو هم بشنوید. اگر نظری داشتید راجع به آزادی شناور ایرانی و اقدام متقابل جمهوری اسلامی درباره این دزدی دریایی انگلیس، به سامانه 3900 پیامک بفرستید.
باز هم یک پیروزی دیگر از راهبرد محور مقاومت که این بار به تحقیر و شکست انگلیس منجر شده است. آمریکا و انگلیس با روبودن نفتکش ایرانی در حالی به دنبال قدرت نمایی و باج‌خواهی بودند که عملکرد مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران شکست این رویاپردازی را رقم زد، چنان که در نهایت آنها وادار به آزادسازی نفتکش ایرانی شدند. شبکه خبری المسیر.
این ابر نفتکش که با حکم دادگاه رفع توقیف شده بود، علارغم تلاش‌های ناکام آمریکا، بندر جبل الطارق را به مقصد مدیترانه ترک کرد.
عبدالباری عطفان، سردبیر روزنامه رایل یوم چاپ لندن، هم به این آزادی واکنش نشان داد و گفت
این ابرنفتکش که با حکم دادگاه رفع توقیف شده بود، با وجود تلاش‌های ناکام آمریکا، بندر جبل الطارق را به مقصد مدیترانه ترک کرد.
نکته قابل تأمل این که دولت آمریکا همچنان در حال سنگ اندازی و دست و پا زدن در مورد این نفتکش است. آمریکا در اقدامی که نشانه خشم این کشور از آزادی نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق است، دستور توقیف آن را صادر کرده. دادگاهی در منطقه کلمبیا به دستور دولت آمریکا دستور توقیف گریس یک را صادر کرده و مدعی شده که این کشتی به صورت غیرقانونی از نظام مالی آمریکا استفاده کرده است. هنوز مشخص نیست ضمانت اجرایی این حکم چیست و آیا جبل الطارق این درخواست غیرقانونی آمریکا را اجرایی خواهد کرد یا خیر. به این سوال البته پروس واین، دستیار سابق معاون وزیر دادگستری آمریکا، در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره عربی اینطور پاسخ داده است:
آمریکا نمیتواند صرفاً با استناد به دستور دادگاه برای توقیف این کشتی از زور و قدرت نظامی استفاده کند. اینکه آمریکا برای جلوگیری از اجرای تصمیمی که مقامات جبل الطارق در خصوص آزادی نفتکش ایرانی اتخاذ کردند مداخله کنند مسئله غیر عادی است. در این ماجرا انگلیس بازنده اصلی بود که هم به دستور آمریکا این کشتی را توقیف کرد و هم حالا نفتکش گران قیمتش در توقیف ایران باقی مانده است. آمریکا از دادگاه جبل الطارق درخواست کرد که حکم توقیف نفت کشش را تمدید کند، اما این درخواست کاخ سفید از سوی مقامات جبل الطارق اجابت نشد.
نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق رفع توقیف شد. این اتفاق در ابعاد گوناگون نظامی، سیاسی و حتی اقتصادی شکست برای آمریکا و انگلیس و پیروزی برای جمهوری اسلامی ایران است. بدون شک دست یافتن به پیروزی تنها از راه مقاومت فعال ممکن است، مقاومتی که باعث می‌شود حتی ابرقدرت‌های دنیا که تا پیش از این در منطقه جولان می‌دادند و یک تازی می‌کردند مقهور انقلاب اسلامی شوند. راهبرد مقاومت که حالا به مقاومت تهاجمی تبدیل شده، می‌رود تا هژمونی پوشالی و خودساخته رژیم‌هایی همچون آمریکا و انگلیس را از بین ببرد. حالا اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی ایران است که حرف اول را در منطقه می‌زند و این سیاست تنها راهبردی است که پیروزی‌های بزرگی را برای ایران اسلامی رقم خواهد زد و شکست‌های سنگینی را برای دشمن آنان به همراه خواهد داشت.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، آیتم سازی ریحانه بیرامی و همینطور سید فاطمه شعار و نیز هماهنگی خانم سید فاطمه شعار و اجرای من سید حسین حسینی از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
وقتی که باد صبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه. اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. عطر چایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه. آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کدبانوها. هم تن درست هستیم هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه.
تازگی زندگی محیا پروتئین.
صبح ها سر صبحانه بیسکویتای مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویتای مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه را خورده بیسکویتای مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم. تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفاه.
با بهار دل نشین، زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
وقتی پای گوشی میاد وسط، تازه اونجاست که میفهمیم هر آدمی مدل مخصوص به خودشو داره. بعضیا بیشتر تماس میگیرن، بعضیا هم بیشتر از اینترنت استفاده میکنن و درگیر فیلمن و یا بیشتر موسیقی گوش میدن. منم سبک و سیاق خاص خودمو دارم، عاشق اینم که آنلاین بازی کنم. خوبیش اینه که کد ستاره 44 44 مربع متناسب با اون مدلی که من دوست دارم به هم پیشنهاد بسته مکالمه و اینترنت میده.
با گرفتن کد ستاره 44 44 مربع بسته به خواسته و نیاز خودتون پیشنهادهای شگفت‌انگیز دریافت کنید. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی.